سلام و وقت بخیر و همچنان سال نو برای هر یکتان مبارک. بارزوی ای که نوروز را با خرسندی، جانجوری و سعتمندی آغاز کرده باشین هر یکتان را. به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت پیش رو و همکاری تکنیکی آصف حبیبی با شما خواهیم بود. مراسم نوروز با شکوه و جلال در مزار شریف آغاز شد. در آغاز این برنامه به بلخ خواهیم رفت، جایی که شاهد بزرگترین جشن نوروزی افغانستان است. در کنار این و سایر گزارش ها در نیمه دومین ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید پیش از همه سرویس خبر این ساعت. سرخط ها. مراسم نوروز در مزار شریف با حضور رئیس اجرایی حکومت آغاز شد. رئیس جمهور غنی از چندین پروژه مهم زیربنایی در سال 1395 خبر می دهد و 35 جنگجو در نتیجه درگیری ها در یمن کشته شدند. مشروح خبرها. مراسم امسال نوروز با حضور مقام های ارشد حکومت افغانستان در شهر مزار شریف آغاز شده است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت در مراسم امروز شرکت دارد. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در آغاز این مراسم گفت که می خواهد امنیت کامل در این ولایت برقرار شود و افزود تلاش خواهد شد تا تمامی ولسوالی های چهاردگانه بلخ از امنیت کامل برخوردار شوند. رئیس اجرایی در سخنرانیش از حضور داعش در بلخ ابراز نگرانی کرد. پیش از این بیرق داعش در جریان عملیات در ولایت بلخ دیده شده بود. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جدید هجری خورشیدی آنقدر برق تولید خواهد شد که در 100 سال گذشته نظیر نداشته است. محمد اشرف غنی این را در پیام ویدیویی‌اش به مناسبت فرارسیدن سال 1395 روز شنبه در کابل گفت. آقای غنی همچنان از احداث راه آهن با ایران و اجرای دیگر پروژه های اقتصادی سخن گفت. رئیس جمهور غنی افزود حکومت افغانستان در سال گذشته با بحران اقتصادی مقابله کرد، اما در سال نو ثمرش را خواهد دید. پیش از این منشی عمومی ناتو در دیدارش از کابل گفته بود که کمک های جامعه جهانی با افغانستان به شرط آوردن اصلاحات ادامه خواهد یافت. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار میتواند طالبان را نیز به مذاکرات ترغیب کند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا شام شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از طریق گفتگوهای افغانی مشکلات حل شده میتواند. به باور من بالای طالبان مستقیماً بسیار اثر نخواهد داشت، ولی آرام آرام برای دیگر گروه های مخالف یا برای طالبان هم راه را باز خواهد کرد که جنگ راه حل نیست و این مشکلات با گفتگوهای افغانی حل و فصل شده می تواند. شورای عالی صلح افغانستان و هیئتی از حزب اسلامی حکمتیار روز پنجشنبه در کابل دیدار کردند. طالبان گروه ملا اختر محمد منصور که پیش از این اشتراک در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده بودند، هنوز در این مورد چیز نگفتند. و با سلسله بازی‌های بین المللی 20 اوره کرکت در هند، افغانستان امروز در برابر آفریقای جنوبی به میدان می‌رود. آفریقای جنوبی از تیم‌های نیرومند جهان است، اما مسئولان کرکت افغانستان می‌گویند میلی‌پوشان افغان از آمادگی خوب برخوردارند. این بازی ساعت 2 به وقت افغانستان که یعنی 3 ساعت بعد می شود آغاز خواهد شد. افغانستان در نخستین بازی خود در برابر سریلانکا شکست خورد و آفریقای جنوبی هم از سوی انگلستان مغلوب شد. تیم کرکت افغانستان پس از مسابقه امروز با تیم های انگلستان و وست اندیز هم دیدار خواهد کرد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه درگیری ها میان شیعیان و طرفداران حکومت در یمن 35 جنگجو کشته شدند. این زد و خوردها در تائز، سومین شهر بزرگ یمن رخ داده است. مقام ها میگویند شورشیان حوثی تلاش داشتند این شهر را کاملا تصرف کنند. در این حال ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی چندین حمله هوایی را بر حوثی ها انجام داده تا جلو پیشروی های آنها را به شهر تائز بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سال نو هجری خورشیدی را تبریک گفته است. اوباما در سخنرانی کوتاه ویدیویی روز شنبه از قصر سفید این پیام را فرستاد.
To everyone celebrating Nowruz across the United States and around the world. Nowruz Mubarak.
و همه کسانی که نوروز را در سراسر امریکا و سراسر دنیا جشن میگیرند نوروز مبارک. و ما هم بار دیگر نوروز را در قصر سفید جشن خواهیم گرفت. تا چند هفته آینده ما هم هفت سین خود را خواهیم چید. سبزی پلو و ماهی هم خواهد بود، شاید کمه نان برنجی هم. اوباما در مورد روابط با ایران گفت که اکنون برای نخستین بار تا چندین دهه فرصت برای آینده متفاوت فراهم شده است و ابراز امیدواری کرد که دوستی و ارتباطات میان مردم ایران و آمریکا به رشد خود ادامه دهد. روسیه میگوید ایالات متحده باید برای توقف درگیری های روان در سوریه گام های بیشتر بردارد. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه روز شنبه خود گفت که در کل مقررات آتش بس میان نیروهای حکومتی و مخالفان حکومت سوریه رعایت شده. اما این وزارت ادعا کرد که نیروهای مخالف رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در منطقه هومس با آتشباری بر پوسته‌های حکومتی یک سرباز را کشتند. در این اعلامیه از واشنگتن به خاطر آنچه ناکامی در مهار کردن شورشیان خوانده شده انتقاد شده است. ایالات متحده هنوز در این مورد پاسخ نداده است. و در بازی‌های بین المللی 20 اوور کرکت در کلکته هند، پاکستان با 6 ویکت از هند شکست خورد. میلیون ها دوستدار بازی کرکت این مسابقه را تماشا کردند. امیتاب بچن ابرستاره بالیوود با خانوادهش نیز برای تماشای این بازی پرهیجان به استادیوم ورزشی رفته بود. این بازی به علت باران از 20 اوور یا دور به 18 اوور کاهش داده شد. پاکستان ابتدا بیتینگ یا توپزنی کرد و در 18 دور با از دست دادن 5 بازیکنش 118 رنز یا دوش به دست آورد. ویرات کوهلی از تیم هند توانست با 55 امتیاز یا رنز پیروزی هند را در برابر پاکستان قطعی سازد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 11:07 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه مراسم نوروز با شکوه و جلال در مزار شریف آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان پیش از آغاز سال نو پیام مژده‌دهنده داشت.
به دشمنان افغانستان اجازه ندادیم تا وطن ما را پارچه پارچه و نظام را تخریب کنند.
ضعف و اختلافات در رهبری حکومت وحدت ملی علت اصلی برخی از مشکلات در افغانستان دانسته می شود. تیم کرکت افغانستان امروز به مسافت آفریقای جنوبی می رود. در ادامه همین برنامه شما را از روزنامه ها و نشریه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در کنار این و سایر گزارش ها در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. امروز اول سال است و در هر گوشه از افغانستان مردم از نوروز تجلیل می کنند. بزرگترین مراسم در افغانستان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز شده. در این جشن همیشه هزاران تن به شمول مقام های داخلی و خارجی شرکت می کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم امروز شرکت دارد. تلاش های ما هم جریان دارد تا با خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف ارتباط ما وصل شود و بتانیم گزارش مستقیم را از برنامه امروز داشته باشیم که چی مگذره در اونجا. اما نسبت دلایل امنیتی فکر می کنم برخی از تلفن های موبایل به خوبی کار نمی کنند. در هر صورت تا دقایق بعد با ما باشید تا گزارش ویژه را از ولایت بلخ از مراسم امروز نوروزی داشته باشیم. در کابل رئیس جمهور افغانستان پیش از آغاز سال نو پیام مژده‌دهنده‌ای داشت. اشرف غنی در پیام ویدیویش از کامیابی و پیشرفت سخن گفت، اما او به نکات ضعف حکومت هم اشاره هایی داشت. تا لحظات بعد در این مورد گزارش را برایتان خواهیم نشر کرد. حالا خوشبختانه تماس ما با مجیب رحمان حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ برقرار شده. مجیب جان سلام، سال نو مبارک باشه. بیشتر از آنچه یادآور شد مقام ها دیگر در کدام موارد سخن گفتند و در مجموع چگونه مگذره جشن امروز؟
با عرض سلام خدمت شما های نعیمی، سال نو به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. تبریک میگم. مراسم جهنده جهنده بالا در حالت خل تمام شد. جهنده علی کرم الله وجهه در جرس منصوب از علی کرم الله وجهه برافراشته شد. مقامات ولایت ولایت بلخ هم حضور داشتن، والی ولایت بلخ و مرکز رئیس جای کشور دکتر عبدالله حضور پیدا کردن و بیشتر در مورد و وضعیت امنیتی در شما صحبت کردن. والی بلخ روی دستاوردهایی که در بلخ در طی یک سال گذشته در بخش فرهنگی سیاسی و اجتماعی صورت گرفته بود اشارات داشت و آقای عبدالله رئیس جای کشور روی مخ و سرکوب داعش در کشور صحبت کرد و گفت هر گروه مخالف مسلح دولت که در تلاش از این باشد تا در مقابل به حکومت افغانستان سر بالا بکنه و در تلاش نهمی باشد سرکوب خواهد شد.
بله، و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در این مورد چی گفت؟ چون چند روز پیش هم اظهارات در این باره صورت گرفته بود و همچنان گفتن که بیرقی که احتمالاً از داعش بوده در یکی از عملیات ها در ولایت بلخ دیده شده.
بله آقای نعیمی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ هم در جریان صحبتایی که در رابطه با مسائل امنیتی داشت سال پیش یک سال پرخطر خواند، اما گفت نیروی امنیتی آماده هر نوع مبارزه و دیگه است که بتونه هر نوع عملکرد مخالفین مسلح دولت را سرکوب بکنه. و بیشتر در ولایت شمالی افغانستان گفتند که اینا در تلاش هستند که با هماهنگی نهادهای مختلف امنیتی از امنیت ملی، اردوی ملی، پلیس ملی یک عملیات وسیع و مشترک مخالفین مسلح دولت و گروه داعش که در تلاش نهمی شمال است آغاز بکنند و اینا را سرکوب کنند.
بله، و در کل تصویر شهر مزار شریف امروز چگونه است در آغاز سال نو؟
هم از اون هست اخبارهای اردوی ملی بالای روضه شریف دوره میزند. داخل شهر ازدحام مردم خیلی زیاد است. هزاران تن به جاده ها ریختن. در داخل خاک زیارت حضرت حدود 10 تا 15 هزار نفر میگن که جمع شدن و در عین حال مردم خوشحال به نظر می رسن. اکثر کسایی که از ولایت نعمن آمدن از تأمین امنیت در ولایت بلخ خیلی خرسند هستند و در صحبتی که ما با اونا داشتیم ابراز خوشی کردن و گفتن که شاید ده ها روز دیگر اینجا بپایند و نوروز و 40 روز در میله سپری بکنند.
با تشکر فراوان، مجیب رحمان بیبزه خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ با ما و شما بود و از جشن نوروز در شهر مزار شریف گزارش می داد. پیشینه نوروز به هزاران سال قبل برمیگردد که در افغانستان و ایران تجلیل می شده. به همین خاطر در هر دو کشور سال رسمی با نوروز آغاز می شود. در سایر کشورهای منطقه چون تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و برخی از کشورهای شرق میانه و آسیای مرکزی هم از نوروز تجلیل می شود. اما در بسیاری کشورها 21 مارچ را بر اساس تقویم سازمان ملل متحد که نوروز را پذیرفته از سال نو هجری خورشیدی تجلیل میکنند. اما امسال از اینکه سال میلادی کبیسه یعنی 366 روز است، نوروز در 20 مارچ که امروز است تصادف کرده. در برنامه های امروز رادیو آزادی گزارش های ویژه نوروزی را هم فراموش نکنید و با ما باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
ساعت 11:14 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان پیش از آغاز سال نو پیام مژده‌دهنده داشت. اشرف غنی در پیام ویدیویش از کامیابی و پیشرفت سخن گفت، اما او به نکات ضعف حکومت هم اشاره هایی کرد. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ روان کامیاب میشوند و صلح هم حتما آمدنی است. آقای غنی این را در پیام ویدیویی خود به مناسبت سال نو هجری خورشیدی روز شنبه گفت و افزود:
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های وجود داشت که گویا نیروهای امنیتی افغانستان توان حفاظت از کشور و نظام خود را ندارد، ولی باز هم به فضل خداوند و همت بالای نیروهای امنیتی و حمایت های بدریغ مردم و دشمنان افغانستان اجازه ندادیم تا وطن ما را پارچه پارچه و نظام را تخریب کنند.
رئیس جمهور گفت افغانستان در سال 1395 شاهد پیشرفت چشمگیر خواهد بود. به گونه مثال او افزود که در سال جدید افغانستان آنقدر برق تولید خواهد کرد که در 100 سال گذشته نظیر نداشته. در همین سخنرانی رئیس جمهور غنی گفت که حکومت در بخش‌های زیاد نقص‌های دارد. به طور مثال او به فساد و بی‌عدالتی اشاره کرد و افزود که برخی از اداره‌های دولتی به گونه‌ای که لازم است فعالیت نمی‌کنند. پیش از این نیکولاس هایسم نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در 15 ماه مارچ به اجلاس شورای امنیت این سازمان در نیویورک گفت که حکومت وحدت ملی در جریان سال 2016 میلادی با 5 چالش روبرو است که عدم رسیدگی به یکی از آنها هم پیامد فاجعه بار در پی خواهد داشت. هایسم گفته بود که حکومت افغانستان باید به اقتصاد با رشد پایین و میزان بلند بیکاری، شورشگری فزاینده طالبان و فضای سیاسی به شدت منقسم و چند دسته رسیدگی کند. افراد و القاهای سیاسی متعدد از حکومت وحدت ملی انتقاد کردند، اما پیام آقای غنی با آنها این بود:
سیاسی قشر که دست کسان هم شده.
در قشر سیاسی کسان هم هستند که منافع شخصی خود را نسبت به منافع اجتماعی و ملی مهم می دانند. در قشر سیاسی ما کسان هستند که اگر وزیر باشند هرچه گل و گلزار است، اما اگر وزیر نباشند هر چیز بد است. من با آن دوستان میگویم کشتی را که خود در آن سوار هستید سوراخ نکنید.
دو دوستان توایم زهق بری مسوری کوی سپخپل پکس پاری است.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت که در جریان امسال با فساد اداری به گونه جدی مبارزه خواهند کرد. پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در دیدار اخیرش از کابل گفت که کمک های ناتو و جامعه جهانی با افغانستان به شرط آوردن اصلاحات ادامه خواهد یافت.
از اظهارات تازه رئیس جمهور غنی شنیدید. آقای غنی به دستاوردها و همچنان بعض ضعف‌های حکومت اشاره کرده، اما شما را از کارشناسان سیاسی و اعضای شورای ملی سال گذشته را پرچالش دانسته و ضعف و اختلافات در رهبری حکومت وحدت ملی را علت اصلی این مشکلات می‌دانند. مقام‌های کشورهای خارجی هم برخی اظهارات داشتند و حتی از سقوط نظام سیاسی افغانستان سخن زدند. در این میان مقام‌های افغان هم را تأکید کردند که نیروهای امنیتی افغان توانستند در سال 1394 خورشیدی افغانستان را از سقوط نجات دهند و از کشورشان دفاع کنند. نسیم شفق در مورد گزارش مفصل را تهیه کرده.
هرچند سال گذشته خورشیدی از زوایای مختلف برای افغانستان پرچالش بود، اما دفاع از کشور و نظام سیاسی از دستاوردهای مهم و اساسی در این سال برای افغانستان خوانده می شود. حکومت وحدت ملی در این سال با همه مشکلات درونی توانست به تهدیدات در نقاط مختلف کشور رسیدگی کند و اقدامات مهمی را در بخش‌های سیاسی و اقتصادی انجام دهد. نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نیز به این موضوع اشاره می کند، اما وی امتیاز این دستاوردها را بیشتر به نیروهای امنیتی افغان می دهد.
افغانستان که تیر کال هغه لوې لاستراوړنه افغانستان دولت
دستاورد بزرگ افغانستان در سال گذشته که حکومت این کشور می تواند آن را محاسبه کند این است که خلاف تصور با آن که حکومت جدید بود و اختلافات درونی نیز داشت، توانست جلوی حملات مخالفان مسلح را بگیرد و خود را حفظ نماید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز میپذیرد که سال گذشته با چالش‌های جدی به همراه بوده است، اما او تاکید می‌کند که حکومت این کشور به خصوص نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانستند از ارزش‌های قانون اساسی به گونه درست حفاظت کنند. در این حال شماری از اعضای شورای ملی میگویند که در کنار فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت، اختلافات درونی در حکومت وحدت ملی ناامنی‌ها در کشور را افزوده است. با باور آنان به علت همین اختلافات برخی وزارتها، ولایات و ادارات مهم دولتی در سال 1394 از سوی سرپرستان اداره گردید. آنان به وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی، لوید سارنوالی و برخی ادارات دیگر اشاره کرده میگویند که اداره این نهادها از سوی سرپرستان نیز چالش‌ها در سال گذشته را بیشتر ساخت. گل احمد اعظمی عضو مشران و جرگه میگوید حالا نیز رهبران حکومت وحدت ملی مشکلات عمده در برخی موارد دارند، اما او تاکید میکند که در این اواخر برای حل چالش ها اقدامات مهم نیز صورت گرفته است.
د ملي وحدت حکومت هغه نیمګړتیاوي چې د کال
حکومت وحدت ملی مشکلات را که در اوایل سال 1394 داشت حالا تقریبا توانسته است که آن را حل کرده و رهبران حکومت وحدت ملی را نگه داشتند. این حکومت باید بر تعهدات عمل کند که با مردم انجام داده و مردم افغانستان باید مطمئن گردند که مشکلات کنونی مرفوع میگردد.
در کنار این همه تلاش ها به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی برای تامین صلح در افغانستان موضوع دیگری است که تحلیلگران سیاسی و مردم از آن یاد کرده و عملکرد حکومت در این زمینه را مهم می دانند. در ماه سرطان سال گذشته مرحله اول گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح در شهرک مری پاکستان صورت گرفت، اما مرحله دوم این مذاکرات به علت افشا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر به تعویق افتاد. در ماه قوس سال 1394 در حاشیه کنفرانس کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد توافق شد که نشستهای چهار جانبه درباره صلح میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برگزار شود. هرچند تا حالا چهار نشست این پروسه راه اندازی شده، اما طالبان مسلح اشتراک در گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردند. مقامات افغان این موضع‌گیری طالبان مسلح را تکتیکی خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید بر اساس توافق افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین، مخالفان مسلحی که خواهان صلح هستند از آنان که بر ادامه جنگ تاکید دارند تفکیک خواهند شد.
پروسه صلح تعیین خواهد کرد که کی صلح میخواهد و کی جنگ میخواهد و موافقه صورت گرفته که آنهایی که پیام صلح و پروسه صلح را قبول نمیکنند مقابلشان استعمال قوا و انواع وسایل دیگر استفاده خواهد شد.
آقای غنی تاکید دارد که حکومت افغانستان در کنار تلاش‌های صلح برای مبارزه با مخالفان مسلح دولت و حالات جدی نیز تدابیر لازم گرفته است. در این میان برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال 1394 خورشیدی به علت عدم اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور موضوع دیگری است که حکومت وحدت ملی را در سطح ملی و جهانی با انتقادها روبرو کرده است. اپوزیسیون سیاسی حکومت عدم برگزاری انتخابات در این سال را از ناکامی های عمده حکومت وحدت ملی می داند. انورالحق هدی رهبر جبهه ملی نوین با اشاره به مشکلات جدی در حکومت وحدت ملی خواستار انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری در افغانستان است.
هم حکومت محدودیت خود از دست داده و هم نتایج کارشان که میبینیم و قدر به نفع حکومت نیست، مردم ناراض هستند. به او اساس است که ما مخالفت خود با حکومت اعلان میکنیم و میخواهیم که انتخابات زودانگام شود تا خدا کنه که یک حکومت نو بیاید. مشکلات مملکت فوق العاده جدی هستند و ما بتانیم که مشکلات مملکت حل کنیم.
اما حکومت وحدت ملی چرا در جریان سال 1394 خورشیدی با ناکامی روبرو بوده است؟ محمد یوسف صابر عضو ولسی جرگه به این پرسش پاسخ می دهد.
به نظر ما حکومت وحدت ملی تجربه اول بود برای افغانستان. مردم افغانستان مطمئن نبوده و فکر میکرد که اینمی دو رهبرای حکومت افغانستان یا دولت افغانستان شاید دبین خود مخالف باشه. به این خاطر اطمینان مردم 100% نبوده، ولی تشویش داشتن. اینمی هم یک دلیلش بود که 1394 یک سال پرچالش بود.
برخی ها با اشاره به چالش های حکومت وحدت ملی در سال گذشته خورشیدی به این باور هستند که ممکن در سال 1395 نیز با مشکلات مشابه روبرو باشد. اما شمار دیگر وضعیت در سال نو را جدیدتر از سال گذشته می دانند. جیمز کلیپر رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده چند پیش هشدار داد که افغانستان با خطر سقوط سیاسی روبرو است. اما نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل این نگرانی ها را نادرست خوانده و می گوید که حکومت وحدت ملی حمایت جامعه جهانی را با خود دارد. او در سال نو شدت جنگ با طالبان، فعالیت داعش، نقض قانون از سوی زورمندان و گروه های مسلح غیرقانونی، فساد اداری و غیره را از چالش های عمده افغانستان یاد کرده و تاکید دارد که ممکن در سال 1395 نیز این کشور با مشکلات جدی روبرو باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان. سلطان محمد سرور تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه لاس انجلس تایمز در یک سطر درشت نوشته است که افغانها از سال روز قتل فرخندک بناحق به سوختاندن قرآن کریم متهم شده بود و از سوی یک جمعیت آشوبگری خشمگین کشته شد یاد بود به عمل آوردند. روزنامه زیر این عنوان یک عکس از پارچه تمثیلی این حادثه را چاپ کرده که در آن یک هنرپیشه در نقش فرخنده با سر و روی پر از خون و موهای ژولیده در حالی که مردان سنگ و چوب به دست دوروبر وی را گرفتند در حالت زار نشسته فریاد می کند. لاس انجلس تایمز سپس به آغاز ماجرا پرداخته می نویسد در آستانه نوروز سال گذشته تصویرهای ویدیویی که از سوی صدها نفر توسط موبایل گرفته شده بود یک زن جوان را با روی پرخون و موهای ژولیده نشان داد که از سوی یک جمعیت مردان خشمگین لت و کوب می شود. او پیوسته فریاد می زند و این اتهام را که گویا یک صفحه قرآن کریم را سوختانده است رد می کند. روزنامه می نویسد که این ویدیوهای وحشتناک به زودی در اینترنت نشر شد و به همه جا راه یافت. فریادهای مایوسانه فرخنده ملکزاده محصل تعلیمات اسلامی در لابلای نشرات انعکاس یافت و تحلیلگران و سیاستمداران افغان در مناقشات خود این سوال را مطرح ساختند که چگونه امکان دارد که چنین حادثه در یک ناحیه مزدحم پایتخت رخ دهد. لاس انجلس تایمز می افزاید که مقامات امنیتی و وزارت اوقاف 24 ساعت بعد از قتل فرخنده گفتند که آنها دلیل در دست ندارند که فرخنده کدام صفحه قرآن کریم را سوختانده باشد. روزنامه از قبل شکیلا ابراهیم خیل یک خبرنگار تلویزیون که با چند زن دیگر تابوت فرخنده را سر شانه های خود به آرامگاه ابدی و انتقال دادن می نویسد که این قتل نشان داد که نگرش قدیمی حتی در مناطق شهری کشور نفوذ دارد. در حالی که روزنامه لاس انجلس تایمز به سال روز قتل فرخنده پرداخته است، روزنامه نیویورک تایمز یک مطلب درباره مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد پس از اینکه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان برای خود جای پای پیدا کرد، امریکا حملات خود بر این گروه در افغانستان را شدت بخشیده است. نیویورک تایمز از قول نظامیان امریکایی می نویسد که واشنگتن در یک بخش از گسترش جنگ در برابر این گروه که در کنار عراق و سوریه یک منطقه را در افغانستان نیز زیر تصرف خود درآورده است، حملات هوایی خود در این کشور را در دو ماه اخیر به طور قابل ملاحظه شدت بخشیده است. روزنامه می نویسد که حملات هوایی نیروهای امریکایی در ماه‌های جنوری و فوریه گذشته در افغانستان نسبت به همین مقطع زمانی سال گذشته 3 برابر افزایش داشت.
تیم کرکت افغانستان امروز به مسافه آفریقای جنوبی می رود. این دیدار با سلسله بازی های 20 اوره کرکت در هند صورت می گیرد. مصطفی صدیقی با یوسف زدران خبرنگار ازامی رادیو آزادی به هند در این مورد صحبت کرده است.
تیم کرکت افغانستان تمرینات خود انجام دادن و این تمرینات اکثرا در بخش فیلدینگ بود چون انتقادای در مقابل بازی سرلنکا وجود داشتن که تیم افغانستان در بخش فیلدینگ نسبتا ضعیف بودن. یا زیاد کار سر فیلدینگ کردن و بعد از تمرینات یا مطمئن بودن که انشالله بازی که امروز همراه افریقای جنوبی دارن یک بازی و قسمی که مشکلات در بازی به مقابل سرلنکا داشتن رفع خواهد شد. یا به ممبئی آمدن جایی که یا بازی دارن امروز تمرینات کافی انجام دادن و آب و هوا نسبتا زیاد فرق نمی کنن به شهر کلکته یا آماده هستن و امید میگن که بازی خوب انجام خواهد دادن.
افریقای جنوبی در برابر انگلستان شکست خورده و افغانستان هم بازیش در برابر سریلانکا باخته. حال پیش بینی ها از چه قرار است در مورد بازی امروز؟ شما میدونین که افریقای جنوبی هم از تیم های برتر جهان در بخش کرکت هست و مخصوصا از قدرت بولینگ یا توپ اندازی با کیفیت برخوردار است. چی پیش بینی میشه پیش از پیش در هند؟
به همین خاطر این بازی امروز بسیار مهم است چون هر دو تیم بازی اولین خود باختن. اگرچه یک پیش بینی وجود داشت که تیمای آفریقای جنوبی و اروپایی و استرالیا ممکن در هندوستان که هوایشان گرم است و اکثرا میدانایشان بر بیتینگ آماده شده خوب بازی نکنند، اما در بازی جنوبی افریقا و انگلند ثابت شدن که نه، یا میتونن بیتنگ خوب انجام بدن. پیش از این حتما ای با تیم افغانستان یک خوب فیدبک بود که شاید یا بازی کردن نتونن، اما او پیش بینی غلط ثابت شده و می خاطر امروز بازی امروزی بر دو تیم مهم است که هم در بخش فیلدینگ، هم در بخش بیتنگ، هم در بخش بالینگ کارهایی که باید انجام بتن بسیار بسیار خوب پیش برن. خب همین خاطر که جنوبی افریقای جنوبی هم بازی خدا بختان و افغانستان هم بازی خدا بختان، هر دو تیم زیر تاثیر خواهد بودن. اما افغانستان باز مبصرین جهانی در برای افغانستان نظر دارن که افغانستان هر وقت میتن که اپسیت کنن، یعنی کدام کشور قوی جهان شکست بتن.
یوسف زدران خبرنگار ازامی رادیو آزادی به هند گزارش میداد. ساعت 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبر هوا. مراسم امسال نوروز با حضور مقام‌های ارشد حکومت افغانستان در شهر مزار شریف آغاز شده. عبدالله رئیس اجرایی حکومت در مراسم امروز شرکت دارد. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جدید هجری خورشیدی آنقدر برق تولید خواهد شد که در 100 سال گذشته نظیر نداشته است. محمد اشرف غنی این را در پیام ویدیویش به مناسبت فرارسیدن سال 1395 روز شنبه در کابل گفت. با سلسله بازی‌های بین المللی 20 برای کرکت در هند، افغانستان امروز در برابر آفریقای جنوبی به میدان می‌رود. این مسابقه ساعت 2 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. در نتیجه درگیری‌ها میان شیعیان و طرفداران حکومت در یمن 35 جنگجو کشته شدند. این زد و خوردها در تائز، سومین شهر بزرگ یمن رخ داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سال نو هجری خورشیدی را تبریک گفته است. اوباما در سخنرانی کوتاه ویدیویی روز شنبه گفت که در قصر سفید برنامه‌ها و مراسم را در باره نوروز جشن می‌گیرد. و روسیه میگوید ایالات متحده باید برای توقف درگیری‌های روان در سوریه گام‌های بیشتر بردارد. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه روز شنبه‌اش گفت که در کل مقررات آتش‌بس میان نیروهای حکومتی و مخالفان حکومت سوریه رعایت شده است. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. این خبرها و سایر گزارش‌ها و تحولات خبری افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی azadiradio.com، همچنان برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات و خبرها ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا نوبت نشر برنامه‌های هفتوار ماست. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها. پیش از آن رهبران زن که شاپور صابر در ولایت هرات تهیه کرده.
رهبران زن
شنوندگان رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته رهبران زن، سنا محسینی یکی از فعالین حقوق بشر را به شما به معرفی می‌گیریم. سنا محسینی در ایران متولد شده است و مکتب را در دوران مهاجرت به پایان رسانده است. خانم محسینی اکنون در یک از پوهنتون‌های خصوصی در هرات طب می‌خواند. او تقریباً 8 سال می‌شود به صفت معاون بنیاد خیریه پیر هرات برای افراد دارای معلولیت کار می‌کند. فعالیت‌های سنا محسینی در بخش حقوق افراد دارای معلولیت او را در میان مردم هرات بسیار محبوب ساخته است. او باورمند است که زنان می‌توانند یک رهبر خوب باشند، اما از دولت افغانستان انتقاد می‌کند که برنامه‌های بنیادی را برای رشد زنان انجام نداده است. بیاید که بیشتر از زبان خودش بشنویم.
خدا رو شکر در چند سال از اخیر با وجود فجایع و یا مشکلات خیلی زیادی که در رابطه با زن به وجود آمد، اما خدا رو شکر باز هم ما پیشرفتهایی رو میبینیم و خیلی زنهای خوب و زنهای رهبر و زنهای پیشرفته ای را میبینم که در واقع میشه گفت من احساس میکنم که این زنها قربانی هستن به خاطر که بیاین یک فرهنگهایی را در جامعه ما نهادی نکنن، تا از این دیدگاهی که جامعه ما و فرهنگ ما نسبت به زن دارن بتونن نور کمرنگتر کنن تا برای آینده های ما، برای دخترهای ما، برای زنان آینده را هموارتر بشه. زن هم میتونه یک رهبر خوب باشه، زن هم میتونه مانند با حفظ و با در نظر داشت خصوصیاتی که یک زن داره میتونه در جایی و در رشته‌ای که تخصص داره میتونه یک رهبر خوب باشه.
شما چی فکر میکنیم؟ خود شما ویژگی های یک رهبر در وجود خود احساس میکنیم؟
یک چیز بر شما ساده تر بگم، من خودم هیچ وقت حالی به این فکر نکرده بودم که من یک رهبر باشم، اما احساس میکنم اگر هر کسی، هر انسانی در همو مسلک و در همو فعالیتی که داره اگر بتونه با صداقت و تمام او چیزی که در وجودش هست صادقانه و با عشقی که داره کار کنه، من فکر میکنم هر انسانی میتونه در همو جایگاهی که داره یک رهبر خوب باشه. اگر منظور از رهبر بودن ایست که در چوکاتی که هستی، در چوکاتی که کار میکنی و در چوکاتی که زندگی میکنی بتانی هر آن چیزی که یاد داری و هر آن چیزی که بر او پایبند هستی و اعتقاد داری را بر دیگران هم یاد بدی، اگر رهبر بودن یعنی این، من فکر میکنم که تا حدودی تانستم که این کار را بکنم. اما من فکر میکنم هر روز که آدم صبح از خواب بیدار میشه، نفس میکشه و یک روز شروع میکنه، اون روز یک روز هست برای یاد گرفتن.
چی فکر میکنیم خود شما؟ یک رهبر به ویژه یک خانم که به نوعی رهبر باشه باید چی ویژگی های داشته باشه تا با این هدف دست پیدا بکنه؟
من فکر میکنم رهبر بودن باید همونطور مثل خصوصیات دیگه باید فطرت انسان و در ذات انسان باشه. من فکر میکنم اگر یک زن بتانه ظرفیت های خود ارتقا بده، اگر بتانه به اون چیزی که یاد میگیره عمل کنه، اگر بتانه در بحث دانش و علم روز سطح خود بالا ببره، اگر بتانه با زنهای اجتماعی خود یک ارتباط خوب برقرار کنه، اگر بتانه یک تأثیر گذار باشه روی افراد جامعه و یک گامی برداره برای فرهنگ سازی، من فکر میکنم میتونه یک رهبر خوب باشه.
خانم موسینی، از شما به عنوان یک از حامیای حقوق بشر در ولایت هرات یاد میشه، خانمی که در این قسمت از شهرت خاصی در میان مردم هرات برخوردار شدن، کسی که حالا بیشتر تاکید روی هسته که برای افراد دارای معلولیت خدمات زیاد انجام دادن، بالاخره با این افراد چطور شما امی برنامه را سپری میکنیم و چی تغییرات مثبت در زندگی از این افراد ایجاد کردیم شما؟
هر انسان در شرایط فعلی افغانستان ما و شما مشکلات دامنگیر هم اقشار جامعه هست و افراد دارای معلولیت خالی از این استثنا نیستن. ما همیشه شعاری که اینجا داریم و چیزی که من همیشه خودم سخت به او پایبند هستم و فکر میکنم ایست که از سلامتی تا معلولیت فقط یک ثانیه فاصله است. هیچ کدام از ما و شما نمیتونیم تضمین کنیم که یک ثانیه دیگه معلول نباشیم. من فکر میکنم در کنار این افراد بودن و برای این افراد کار کردن اولی که یک درس خیلی خوبی برای ما و شما میده، اینکه قدر لحظه‌ای که داریم، قدر سلامتی خود، قدر چیزهایی که داریم بدانیم. پوینت مثبتی که در زندگی افراد میشه ایجاد کرد به نظر من همون بیدار کردن یا متولد کردن امید هست. متاسفانه این افراد در این جامعه انقدر سرخورده شدن و انقدر با اونها برخوردهای صورت گرفته که اونها باور کردن که یک موجود خیلی اضافی هستن. من فکر میکنم که هر کدام از ما و شما وظیفه داریم که بیایم برای اونها یاد بدیم چیزهایی که دارن، پررنگ کنیم برایشان چیزهایی که دارن و کمرنگ کنیم اون چیزهایی را که ندارن. در بین این افراد خیلی استعدادهای خوبی هستن و به این باور دارم که خداوند اگر به حکمت چیزی از آدم میگیره دقیقا در قبال از اون چیزهایی را در وجود انسان میذاره که با پررنگ کردن از اونها میشه که بتانن اونا رو پرورش بتن و با پررنگ کردن همه استعدادها زندگی خود پیش ببرن. کار کردن با این افراد خالی از لطف، خالی از دست نیست.
کوتاه برای از این موضوع اشاره داشته باشیم، این که تغییرات مثبتی که حالا در وضعیت زندگی، در عملکرد یا در کارکرد افراد دارای معلولیت که شما با اونا همکاری داریم ایجاد شده، از زمان که این فعالیت های شما با اونا آغاز کردیده چی بوده؟
در طول 10 سالی که از تأسیس بنیاد گذشته، کارهایی که صورت گرفته در همه بخش‌های زندگی افراد بوده، از جمله در بخش آموزش، از اینها تحصیلات. ما کوشش کردیم که به این افراد بفهمانیم که اونها با بالا بردن سطح تحصیلات خودشان میتونن در اجتماع نقشی داشته باشن. در قسمت آموزش از اینها در لیسه های خصوصی و پوهنتون های خصوصی ما تانستیم که با رؤسای پوهنتون ها و رؤسای لیسه ها صحبت کنیم و اونها سالانه هر کدام 2 نفر از این افراد داره معلولیت یا فامیل درجهشان رو به طور رایگان قبول میکنن. آمار خیلی بالایی هست. در طول 3 سالی که ما این کار میکنیم واقعا چشمگیر است. ما معلولین و فارغین صنف 12 ما به حدی در طول 3 سال آمارشان بالا هست که گاهی وقتا متاسفانه ما ظرفیت برای خدمات رسانیشان کمتر داریم. در بخش بورسیه ها با همکاری وزارت تحصیلات عالی و وزارت شهدا و معلولین، در بخش سهمیه هایی که برای این عزیزان هست و سالهای قبل از این سهمیه ها به درستی استفاده نمی شده، خدا رو شکر تانستیم که در طول 3 سال میشه تعدادی از این عزیزان و کشورهای هند، ترکیه و مالزی روان کنیم و اونها هر کدام شامل تحصیلات خود شون. از نظر کارهای آموزشی و از نظر کارهای هنری و فرهنگی، ما 2 سال هست که تیم تئاتر معلولین ما در جشنواره تئاتر اشتراک میکنن. در سال اول مقام اول گرفتن و در سال دوم هم به دلیل حضور پررنگشان خیلی زیاد تشویق شدن از طرف آمریت تئاتر و نهادهای مربوط. در بخش ورزش تانستم که در شروع تأسیس بنیاد ما تیم بسکتبال با ویلچر دختران داشتیم و همچون بسکتبال با ویلچر پسران و خدا رو شکر با همکاری صلیب سرخ حالی هرات یک تیم بسکتبال خیلی قوی داره که هر سال در تورنمنت هایی که در مرکز برگزار میشه اشتراک میکنن و حتی 3 نفر از این عزیزان در تیم ملی کشور هستن که تا فکر میکنم تا حال 2 مسابقه به ایتالیا رفتن.
با همه این فعالیت های که شما از اینا مدیم، اگر یک از نمونه هایی که بیشتر نزد شما برجسته که شما انجام داده میتونه در میان از اینا چی باشه؟ به ویژه در بخش فعالیت هایی که در بخش زنان کردیم، تغییر مثبتی که در زندگی زنان ایجاد کرده.
من نمیخوام از کسی نام ببرم، اما یک چیزی که بر من خیلی ارزشمنده و هیچ وقت از پیشم گم نمیشه، در قسمت دخترهای دارای معلولیت ما، از همین دخترهای ما که حال به بورسیه رفتن، اینا کسایی بودن که هر کدام 2 بار 3 بار از مکتب بیرون شدن، آمدن بنیاد گریان کردن، گفتن ما دیگه نمیره. چرا نمیره؟ خانواده ما امانت میکنه که تو درست چی میکنی، تو مکتب چی میکنی، تو مثلا با این وضعیتت، یا مثلا در مکتب برخورد درست استاد با اونا نداشت. راضیشان کردیم از نظر روحی، با خانوادهشان صحبت شد و اونا باز رفتن مکتب خود خواندن. و حالی وقتی اونها را در خارج از کشور میبینم، دارن در کمپیوتر ساینس درس میخوانن، یکی در فارمسی درس میخوانن، و وقتی اونا بر من میگن که اگه شما نبوده ما این وضعیت فعلی نمیداشتیم، نمیخوام بگم که به خودم مغرور میشم، اما یک حس خیلی خوبی به من دست میده.
اگر اشاره داشته باشیم به 14 سال یا 15 سالی که گذشت در افغانستان، چطور بوده وضعیت خود زنان؟ بعضی عقیده بر این دارن که زنان پیشرفت زیاد کردن، اما شما رو بالعکس از این قضیه نظر میدن که زنان با مشکلاتی که حالا روبرو هستن در گذشته، یعنی 15 سال قبل نبودن. باور شما چی هست؟
من فکر میکنم که همونقدر که ما پیشرفت‌های داشتیم در حیثیت زنان، همونطور دچار مشکلاتی هم شدیم که من فکر میکنم حل از این مشکلات خودش باز نیاز داره به زمان. من از یک چیز خیلی ناراحت هستم، به خاطر که احساس میکنم در طول سالهای اخیر کارهایی که در رابطه با زنان شده فقط به قالب پروژه بوده. ما در بحث زنان متاسفانه هیچ کار بنیادی نتونستیم بکنیم.
عملکرد دولت افغانستان در قبال زنان در این سال‌های اخیر چطور دیدین؟
خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. به نظر من میشه گفت که بیشتری ضعف ها و بیشتری مشکلات به خاطر ناتوانی دولت در تعیین همین سیاست گذاری ها بوده. من فکر میکنم هر اتفاق یا هر فاجعه‌ای که در رابطه با زنها اتفاق میفته ما را به 10 سال قبل برمیگردانه. یعنی ما باید باز از اول گام برداریم، از اول شروع کنیم. میخوایم از دولت در بخش سیاست گذاری هایش در قالب زنان کمی همین مقوله زنها و مشکلات زنها از این حالت پروژه‌ای بودن خارج شود. ما در گفتار فقط نگیم که بیایم خشونت علیه زنان بس کنیم، بیایم همی را در رابطه با فعالیت ها و استراتژی هایی که به صورت بنیادی باشه این را در همون قالب پیاده کنیم تا واقعا ما فردایی داشته باشیم که اینقدر ما دچار تعارض بین جنس مرد و جنس زن نباشیم.
هر فرد چی زن و چی مرد، وقتی که دست به یک سری فعالیت ها میزنه بخوایم نخواهیم یک فرد به عنوان الگوی خود داره، الگوی شما چی کسی هست به خاطر پیشبر این فعالیت ها؟
من همیشه کتاب های زیادی از مادر ترزا، کسی که در گذشته به خاطر نگهداری و محافظت از کسایی که دچار جذام می شدن کار کرده، خیلی کارهای بزرگی فکر می کنم کمتر کسی از در دنیا که شخصیت نشناسه. همیشه وقتی که در مورد از اونها می خواندم خیلی زیاد رویم تأثیر گذار بود. و کس دیگه ای که خیلی زیاد من رو به فکر برد مؤسس آسایشگاه گریزک در تهران، خانم اشرف بهادرزاده قنداری. اونها کسی بودن که وقتی من زندگی نامه از اونها رو خواندم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. یک جاهایی هست که دیگه واقعا زبان قادر نیست بیان کنه اوج انسانیت و اوج عشق و محبتی که یک زن میتونه داشته باشه.
اما از زنهای داخل افغانستان؟
از زنهای داخل افغانستان هم نمیتونم بگم که چون من وقتی که وارد چون من او انگیزه را از قبل داشتم از اونها. وقتی که وارد افغانستان شدم من خیلی زیاد دنبال میکنم، خیلی زیاد میخوانم، نمیتونم بگم نه. شخصیت هایی که در هرات هستن و من خیلی گاهی وقتا خیلی زیاد از اونها یاد میگیرم، یکی پروفسور صاحب سکینه یعقوبی، وقتی که چند ماه قبل جایزه وایسی که اونا گرفتن در قطر، وقتی که دیدم او همه آدم از شخصیت های خیلی بلند پایه جهان به خاطر شخصیت بزرگ ما و شما دست دادن، واقعا یک عشقی را در چشم آدم به وجود میاره و واقعا آدم افتخار میکنه، اول به افغان بودن خود و دوم به زن بودن خود.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه در مورد دو بیتی های فولکلوریک افغانی مطلب را تقدیم می کنیم، با ما باشید.
کتاب عشق را از سر نبشتی، سر و سر قصه دلبر نبشتی، بنازم عشق پاکت را عزیزم، امید و وعده و باور نبشتی.
شنونده های عزیز، دو بیتی که مردم به آن چهار بیتی می گویند یکی از قالب های شیری ادبیات شفاهی و یا نانوشته زبان دری به شمار می رود. گرچه در ادبیات ایران زمین با باطاهر اوریان معروف ترین دو بیتی سرا شناخته شده، اما دو بیتی های کلاسیک گوینده مشخص ندارد و چنان آهنگدار ساختند که شاید قبل از باطاهر اوریان هم موجود بوده، که با مطالعه دو بیتی ها دیده می شود برخلاف سایر قالب های شعر در آن به سادگی و جذابیت کلمات اتکای بیشتر می شود. دو بیتی ها معمولاً به عشق و فراق، وفا و جفا، اشیای سفر، مشوق، حالات روحی و مسائل خیلی زیاد دیگر می پردازد. دو بیتی ها میراث گرانبها و دیرین مردم افغانستان شمرده می شود که سینه به سینه نقل شده و حفظ گردیدند. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد به میان آمدن دو بیتی ها می گوید:
دو بیتی ها همراه با شعر عروضی یک جا دوش و دوش همدیگه به میان آمده و حرکت داشتن. اشعار عروضی را شاعر به میان آورده، در اوج قوانین عروضی حاکم است، اما دو بیتی ها را توده های مردم به میان آورده. البته ما در قسمت ایجاد دو بیتی ها اینطور گفته نمیتونیم که گویا که دو بیتی ها از این که مال مردم است، در اوج تصاویر ادبی، صور خیال، موضوعات فنون ادبی گویا بگم وجود نداره، ما به اشتباه و به خطا رفتیم. تمام مشخصات شیری را ما در خلال دو بیتی ها یافته میتونیم، اما زمان مشخص برش تعیین کردن نمیتونیم.
مردی که دو زن گرفت دلخون گردید، حالش ز غم و غصه دگرگون گردید، آن کس که به دل مهر دو لیلی بگزید، بیچاره تر از هزار مجنون گردید. دو بیتی انواع گوناگون دارد که به نام‌های فلک، سیغانی، کردی و کوچه‌باغی یاد می‌شود که هر یک با زبان بسیار ساده سروده می‌شود. هر نوع دو بیتی خصوصیات خاص خودش را دارد. باز هم آقای گلزاد درباره دو بیتی و انواع آن توضیح می‌دهد:
دو بیتی ها چون مال مردم است، هر منطقه بنابر ذوق و سلیقه شخصی خود گونه های دو بیتی را می سازد. در کابل و بعضی ولایات دیگر ایره به نام دو بیتی یاد می کنند، ایده از مردم ایره به نام چهار بیتی یاد می کنند، اگرچه خودش حاوی دو بیت می باشد. در مناطق پنجشیر و جاهای کوهستانی ایره به نام سنگردی یاد می کنند. در منطقه سیغان و کامر ایره به نام بیت های سیغانی یاد می کنند. طور مثال یکی از گویندگان میگه که بخوانم بیت سیغانی برایت، دخو باشی بسوزه استخوانت. اما اگر آدم با عمق دو بیتی متوجه شوه و او را ریشیابی کنه، در حقیقت تمام دو بیتی هایی که در سراسر افغانستان سروده میشه، همه ایشان از نگاه ساختاری با همدیگه هیچ گونه تفاوتی ندارن. اونو اوزانی را شعرا در ربایی ها استعمال میکنه، عین امو قافیه ها را در دو بیتی هم استعمال میکنن. دو بیتی ها از طرف مردم که سروده میشه باستاب یا نمایانگر یک نوع محبت و یا عشق میباشد. مثلا یک کسی میگه که نگار من نشسته دانه دانه، شیرینجان میکنه مویای ششانه، امو آبی که از مویاش بریزه به ما مرواری گرده دانه دانه.
گاه گاه دهقانان در مزارع و کشتزاران، شبانان در چراگاه، پیران زنده دل در خلوت دل، جوانان سرمست در لحظات پرشور جوانی و آوازخوانان محلی در محافل سرور و شادمانی، همه و همه به نوع دو بیتی می‌خوانند تا از خستگی خود بکاهند. متین مونس، عضو انستیتیوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد سرایش برخی دو بیتی ها می‌گوید که چقدر تاثیر برانگیز است.
دو بیتی باستابگری امو حوادث احساس عاطفه دردها رنجهای مردم در قالب منظوم عبارت از دو بیت هست، دارای چهار مصرا، سه مصرایش هم قافیه، یک مصرایش هم قافیه نیست و مردم در قید بند وزن نیست. مردم میخواهم احساس خود، عواطف خود باستاب بده، حوادث را، دردها و رنجهای را، به خصوص در این 30 سالی که تاریخ ورق میزنیم، در هر کجایی که میبینیم حوادث مطلق در دو بیتی ها باستاب یافته و بیشتر معمول است در عروسی ها، در محلات به خصوص خانم ها با دایره و دف دو بیتی سرایی میکنند. معمولی است که یک خانم به اصطلاح تیکی میپشته، به اصطلاح خودشون دیگرا به تعقیبش میخونه. از مرگ و یا شهادت غربت جوان برادر جوان خود، از پدر خود، از مظلومیت های یتیم خود، از مشکلات زندگی در امی دو بیتی ها یار باستاب میتوی یتمی است که سر احساس تاثیر میکنه. اما کسی که با مو آواز رسا دو بیتی میخونه دایره میزنه، در یک وقت میبینه که گریه میکنه، چون شهادت برادرش، انتحار انفجار که صورت میگیره در شهر، وضعیت و حالت را که خودش موادی شده، شلاقایی که مثال از طالب ها خوردن، اون حالتایی که به یادشان میای به خاطرشون می وطنی است که اون از لحاظ ذهنی و فکری متاثر میشه، ناگزیر میشه که باید اونموج احساس خود از طریق قشقای خود تسلی بده.
الهی الهی میهنم آزاد گردان، ز سر ویرانه را آباد گردان، میان مردمان صلح و صفا آر، دل خونین مردم شاد گردان.
ساحه مضمون پردازی در دو بیتی ها بسیار وسیع است، اما برجسته ترین مشخصه دو بیتی ها احساسات عاشقانه آن است و همچنان استفاده از لطیف ترین احساس انسان ها از حالات زندگی. آقای گلزاد در رابطه با دو بیتی از حالات و شرایط زمان جنگ ها یاد می کند که عده‌ای با سرودن دو بیتی عقده های خود را می گشودند.
در یکی از روزگارهایی که ما با خانوادیم نسبت پرابلم های شهر کابل مهاجر شدیم و به منطقه بگرام رفتیم، در اوجه دخترها و زنها شو تا نیمای شو دو بیتی میخوندن که این دو بیتی ها کاملا رنگ حماسی و گونه های جنگنامه را داشت که در حقیقت میشه که در آینده ها تدبین کننده این دو بیتی ها میتونه که یک قسمت یا برک های از تاریخ مبارزات کشور ما را اینا بروی صحنه بکشانند. اینها با تمام بیسوادی خود اما اصطلاحات بدوی جنگی را که اینا میفهمیدن، حتی در پاره های از موارد اینا صورت درست تلفظ کلمات را نمیفهمیدن، اما یارا در قالب دو بیتی ها آورده بودن و بر دو بیتی های خود رنگ حماسی داده بودن.
دو بیتی در سر تا سر افغانستان با لهجه های مختلف سروده می شود و خصوصا در مزارع دو بیتی های خوانده می شود که آن را کردی یا محلی می نامند. همین قسم دو بیتی کوچه باغی در ولایات بخصوص ولایت غور و هرات بیشتر مروج می باشد. آقای احمد سعیدی نویسنده افغان در مورد دو بیتی های مردم عوام می گوید:
دو بیتی های کوچه باقی یا قریه یا ده که مردم می سراین زیادتر بین پسرها و دخترها تبادله شده. پر رونق‌ترین نوع ادبیات است که موضوع دو بیتی ها هر منطقه فرق می کنه. مثلا در ولایت غور کاکار امو می گوید، در هرات هم امو می گوید، میگه دختر امو جان قهر نکن ناز نکن تو خیلی مایم، در حالی که دختر کاکا خود میگه. اما اگر مردم کابل بگه باید دختر کاکا بگه.
دخترمو جان هر مکو ناز مکو تو خیلی مایم، دخترمو جان هر مکو ناز مکو تو خیلی مایم، جور ستم می فکر دهی باز مکو تو خیلی مایم، جور ستم می فکر دهی باز مکو تو خیلی مایم، بهار دخترمو لاله زار دخترمو لاله زار.
البته تعداد زیادی از دو بیتی ها هم به شکل کتاب به چاپ رسیدند. هرچند بیشتر دو بیتی ها را در قدیم شاعران گمنام سرودند، اما شاعران معاصر ضمن سرایش اشعار دیگر دو بیتی هم می سرایند. دو بیتی های هم موجود است که موضوع آن قصه ها و داستان های مشهور عامیانه می باشد. استاد حبیب الله رفی نویسنده افغان از این نوع داستان ها یاد می کند:
مثلا داستان امیر حمزه که یک داستان جنگی است، جا به جا شعر داره، دو بیتی داره. همینطور داستان تورک پلوی نصر خود نظم داره و شعر داره و دو بیتی داره. همچنین سیامو جلالی که یک داستان عشقی است، او هم در بین خود دو بیتی داره و شعر داره.
فکر می شود شفاهی بودن دو بیتی سبب می شود که بهترین و بیشترین دو بیتی ها فراموش شوند. بنابراین بهتر به نظر می رسد که هر کسی به توان خود در جمع آوری و نشر و چاپ دو بیتی ها اقدام کند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید: www.azadiradio.com. دوستان گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 14-71 کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
فرشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.